أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خدمة عزيزان و سروران بزرگوار، توفیق است ادامه آیات مبارک سوره هود رو تعقیب کنیم انشاءالله و آیه که تلاوت شد آیه 17 است. دیشب خدمت عزیزان گفتیم در پایان مطالب که خداوند زیر بنا و ریشه خیلی از مسائل مورد ابتلاء جامعه انسانی رو در این جمله می فرماید که من کان یرید حیات الدنیا. اون سیاست گذاری انسان ها و دیدگاهشون در زندگی دنیا می تواند مؤثر در خیلی از مسائل باشد. آیا نگاه آدمیان به دنیا و تمام موجودی اون یه نگاه مستقل است، یعنی دنیا رو غایت، پایان و انگیزه و هدف نهایی خیش برای تلاش ها و کوشش های خودشون قرار می دهند؟ این اون نقطه تاریک و بنبست تعالی و کمالی است که قرآن صریحا اعلام می کند. اون انسان هایی که دنیا رو مطلوب غایی و نهایی می دانند و طبعا سیاست گذاری عملیشون برای رسیدن به چنین مقاصدی است، در یه بنبستی مسدود باقی می مانند و هیچ گامی به جلو ندارند که بردارند این انسان ها. و به شدت حضرت باری تعالی فرمود حب تماس نعو، این انسان ها اون حظ و بهره خودشون رو از دنیا میبرند، لذت مادی خودشون رو میچشند، اما هیچ نصیبی از این دنیا برای پس از این عالم نخواهند داشت. اون انسان هایی که دنیا رو در همین عالم مسدود میبینند نمیتوانند توقعی از بعد هم داشته باشند و برای زندگی بعد کاری نکردند، تصمیمی نگرفتند، عملی انجام ندادن، ذخیره‌ای ندارن، زاد و راحل و توشه‌ای ندارن، چه توقعی میتوانند داشته باشند؟ مسلم باطل است اون چه عمل کردن و هیچ سودآوری برای جهان پس از این نخواهند داشت. حقیقت و واقعیت مسلمی است که قرآن مطرح میکند. و طبعا اون اعمالی که برای دنیا انجام میشود، التفات بفرمایید عزیزان، اون اعمالی که در دنیا برای دنیا انجام می شود باطل است به داوری قرآن و اونچه خداوند می گوید. اما اون اعمالی که در دنیا انجام می شود برای دنیا انجام نمی شود پایدار است. اگر هدف گذاری خود دنیاست، این دنیا ماهیتاً یه پدیده است در خلقت الهی فانی، یعنی کل من علیها فان، تمام مجموعه این دنیا فانی است. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، خداوند سبحان تمام این مجموعه رو جمع می کند، اینها رو می بندد پروندشون رو. اگر عملی برای این غایت فانی انجام شود، اون عمل اون هم فانی است، اون هم از بیان می رود، اون هم نابود است، محو است. اما اگر هدف گذاری و عمل و تلاش برای غایت پایدار و باقی است، طبعا در انتظار بقا آن عمل هم خواهیم بود و چنین امیدی رو در دلمون زنده میکنیم. این یه نکته بود که گفتیم. اما سر کار در این است که من کان یرید الحیات الدنیا، اشتباه نشه، اون کسی که اراده خودش رو، مرادش رو حیات دنیا قرار میده، یعنی آخر به خط پایان رو، همینطور که اشاره کردم قرآن فرمود زینت دنیا رو، زرق و برق اون رو، تمام اینها هیچ اشکالی نیست، نغف علیهم، میریم بهشون تمام حظ و بهرشون رو، اون چه که متناسب با دنیاست. البته این رو بدانید ماهیت دنیا اینطور آفریده نشده است که حتی اهل دنیا، همونهایی هم که برای دنیا تلاش میکنند، به تمام مطلوبشون برسند. یعنی اینطور نیست اصلا، اینطور نیست که همون اهل دنیا هم به تمام آرزوهای مادیشون بتونن دست پیدا کنن. اون حرص نامتناهی اهل دنیا با اون نعمتهای دنیا و تمتعات دنیا برابری نداره. یعنی حرص اونها به پایان نمیرسد، نعمتهای دنیا به پایان میرسد. پس طبعا اینطور نیست که همه اون خواسته هاشون رو بتوانن برسن به اون، اما در این حال میرسن به خیلی از این مطلوب میرسن. و هم فی حالا یا بخصون، بخصی به اینها نمیشه، نقصی به اینها داده نمیشه. اما اولا و کلزین لیس لهم فی الاخرت الا النار. اون عملی که رنگ پایداری به اون نخورد باطل است. چه چیز به عمل رنگ پایداری و بقا میدهد؟ حق. هر اون که حق است، خداوند حق است. هر عملی رنگ الهی میخورد، حقانیت پیدا میکند، میماند. قیامت یه حقیقت است، یه حق مبین است برای انسان. هر چه رنگ اون قائی و پایانی قیامت رو به اون میزند، انسان به عملش میماند و باقی میماند، جاودان میماند، بلا نمیماند. این ها یه واقعیت هاییست که انسان ها یا میپذیرند یا نمیپذیرند، اما حقیقت گفته میشود در کلام الهی روشن و آشکار. و حب تماسن او فی ها و باطل ما کانو یعملون. خب خداوند نسبت به اصل اون انسان‌هایی میگوید که پذیرفتن زندگی آخرت رو یا نپذیرفتن. اما یه چیزی رو فراموش نکنیم، انسان‌های مؤمن به قیامت، اونهایی که به جز حقایق آینده وجود اعتقاد دارن، مانند شما عزیزان، مانند مخاطبان کلام الهی، مؤمنان به قرآن و نبی مکرم، یه خطری هم اینجا تهدیدشون میکنه طبق این آیه شریفه. اگر صاحبان ایمان و اعتقاد هم در اعمالشون بخشی از عملشون دنیایی باشه، یعنی برای دنیا باشه، در انگیزه دنیا انجام بشه، صرفا فقط برای دنیا، اگر نمونه عالی این رو بخوایم مطرح کنیم، اعمال ریایی، یعنی انسان یه کاری رو میکنند اصلا خدا رو اراده نمیکنند، قیامت هم فقط این کار رو انجام میده که نمایش بده به دیگران، نشان بده به دیگران، صرفاً ریاییست، همین مقدار از اعمال این جماعت باطلون، باطل است، ولو مؤمن متقی باشند، ولو با خدای موحد باشند. اما اگر اینها یراون شدند، عملشون رو ریایی انجام دادن، وای از این زهد ریایی، دیگه این هیچ وقت به جایی نمیبرد، اینم باطله، اینم از مقداری از عمر و بخشی از عمر است که باید اسف و اون حزن این رو فردای قیامت داشته باشند و بگویند و حسرت ها علی ما فردت و فی جنب الله، باید به این تفریطشون فردای قیامت غم و سوگ و اندوه داشته باشند، شکی نیست. خب این مطلب رو گفتیم و تمام شد. بعد از اینکه این بحث مطرح می شود و این حقیقت بیان شد، یه آیه بسیار لطیفی در اینجا وجود داره، آیه 17 که موضوع بحث امشب است. گویا خداوند سبحان بعد از تمام این و این قلت و قیل های بحث دیشب و شب قبل و این سلسله آیاتی که داشتیم، یه دورنمایی از شخصیت پیامبر مکرم و حقانیت او مطرح می کند که در این حال یه الگوی عینی و عملی رو بازگو می کند خداوند سبحان از دینداری و دیانت و حقانیت و ثبات. فرمود افمن کان علی بینه من ربه، آیا آن کسی که من موصوله، یعنی اون کسی که افمن کان علی بینتن، آیا اون کسی که علی، همیشه گفتیم که حرف علی اون تسلط رو میرساند. شما گاهی در اصطلاحات عامیانه میگید آه فلان کس سوار کار است، مسلط بر کار، این رو عرب با علی میگه، اولئک علی هدن من ربهم، اینا کاملا مسلط بر هدایت هست، این علا اون استیلا رو میرساند، تسلط رو. افمن کان علا، آیا اون کسی که بر بینه ای از رب و پروردگار است، علا بینه من ربه، کلمه بینه صفت مشبه هست، بین و بینه، از ماده عرض به خدمتون تبیین، بیان، بیانات، این همه از یه ریشه میان. بیان به اون چیزی میگوین که خودش یه آشکاری و وضوح دارد، اما این کافی نیست، بلکه اشیاء و امور دیگر را هم روشن میکند. اینو میگن بیان و بیانه، اینو میگن بیانه. ببینید در عرف حقوقی و قضایی میدونید به شاهد عادل صادق در محکمه حقوقی قضایی بیانه میگوین، یعنی این آقای شخصیت روشن اجتماعی است، ابهامی در شخصیتش نیست، قابل قبول است در نظام قضایی، حالا میاد برای روشن شدن یه حقیقتی شهادت میدهد، این میشه بیانه. یعنی هم خودش روشن شخصیتش، اگر این ابهام داشته باشه نمیشه شهادتش مسموع باشه، مورد قبول باشه، این بیان نیست خودش. بیانه یا عادل یا شاهد عادل در نظام حقوقی و قضایی اسلامی اون کسیه که خودش یه وضوح شخصیتی داره، ابهام شخصیت نداره و میتوانه حقیقت رو روشن کنه. مثال ساده بگم، این نور که میبینید بیانه است، یعنی از ظاهر به نفسه و مظهر رو لغیره. نور خودش روشنه دیگه، در نور آفتاب آمد دلیل آفتاب، خودش روشنه، نه تنها روشن است بلکه روشن میکنه، این میشه بیانه. پس بیانه چیزیست که خود وضوح و شفافیت و روشنی لازم رو دارد و روشنگری میکند و روشن میکند، آشکار میکند و حقایق رو واضح میکند. آیا اون کسی که علا بیانت من ربه، بر یک بیانه ای از پروردگارش سخن میگوید، حرکت میکند، زندگی میکند و راه میرود، این چه جایگاهی میشه؟ من همین قسمت اول رو بگم. ببینید خداوند سبحان در مورد پیامبران همه عمومی گفته است که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، همه انبیا با بیانه اومدند. عزیزان امکان نداره یک کسی بیاد بگه من رسول خدا هستم دستش خالی باشه، امکان نداشته یه پیغمبری بیاد و حرف روشن آشکار برای جامعه نداشته باشه. انبیا مطالبشون روشن، بیان، آشکار و آشکار کننده حقایق، هویدا کننده واقعیت ها بود است. این هنر این مردان الهی بود است. خداوند همه اینها رو به بیانات فرستاده است، ادله روشن واضح آشکار کاملا شفاف دارند. خب حالا اینجا فرمود افمن کان علی بینتن، یک کسی رو خداوند داره مثال میزنه. من همین اول بگم ذهنتون راحت باشه، این پیامبره، خداوند دارد شخصیت پیامبر مقدم اسلام رو ترسیم میکنند. اما ببینید شیوه ورود به بحث چیه؟ کسی که علا بینتن، بر بینه الهی استوار است. خیلی فرق میکنه که کسی طعم علمی رو چشیده باشد، آشنای با یه دانش باشد، اول اصطلاحاً بلدن این علم را، یا یه کسی مؤسسه یه علم باشه، بنیانگذار یه علم باشه، پدر ریاضی در ایران باشه مثلا، پدر فیزیک در ایران باشه، یا بین یه کسی که خب حالا از فیزیک هم اطلاعاتی دارن، اینو با مرحوم حسابی مثلا ما کنار هم بگذاریم، با پروفسور حسابی بگیم اینا. پروفسور حسابی علا این بر فیزیک مسلط است، این بنیان نوین رو توی این مملکت گذاشته است در این دانش، فرض بفرمایید. اون کسی که بر بینه، انبیا مخصوصا هرچه مقاماتشون بالاتر میاد، اینا وضوح شخصی تسلطشون در حقایق، در علوم، در معرفت. اصلا به شما عرض کنم از معانی بینه در قرآن بصیرت، اون بینایی و آشکاری عجیب، اینی که خداوند در زبان پیامبر میگه من ادعو علی بصیرتم، اصلا رویه ما رویه بصیرتی است. پیغمبر مکرم اسلام و دیگر انبیا در سطح خودشون هر کدام اینا اگر هر قدمی زدن، عزیزان اگر هر چیزی رو به عنوان دین گفتن توش ابهام نیست، هر کجای دیدین که روشن نیست این حقیقت دینی که براتون میگن، بدونید یا گوینده درست نرسیده به مطلب، داره سلیقه خودش رو مطرح میکنه، یا ریشه و آبشخور این مطلب صافی نیست، این درست از شریعت بیرون نیومده. مطالبی که به عنوان مطالب شرعی و دینی و حقایق معنوی و هدایتی گفته میشه، اینا باید بیان باشن، اینا باید روشن باشن، اینا نباید گیر و قلق و پیچ و تاب توشون باشه، اینا باید بیانه باشن. انبیا علا بیانتن صحبت میکنن، شفاف، روشن، حقایق مبین، کتاب مبینه،
نمیشه این پیچیده و قلق داشته باشه بعد بگیم آقا ما نفهمیدیم، بگن شما مشکل دارید، شما از جهت معنویت خیلی بالا نیستیم، لذا این حرفا رو نمیفهمید. شما اگه با صفا بشید، طهارت نفس پیدا کنید، بعد این حرفا رو بذارید کنار. این بازی های صوفی است. این حرفا یعنی چه؟ مطالب انبیاء الهی شفاف و روشن به بیان است. باید جوری سخنشون بگن مخاطبانشون بفهمن. حالا اگر کسی بخواد ارتباط روحی با این حقایق پیدا کنه و اثر در وجود اون بگذارد، اون صافی وجود میخواهد، اون هدل للمتقین میخواهد. اما حرف اولشون هدل للناسه، باید ناس بفهمن این رو. این که نمیشه مردم نفهمن بعد دیگه خب شما مشکل دارید، مشکل اخلاقی دارید که حرفای ما رو نمیفهمید. این که نمیشه اینطور، باید به گونه‌ای باشه که اینا روشن آشکار و واضح باشه. پیغمبر علی بینتن، عزیزان من تأکید میکنم اون دینداری ارزش داره. ببینید هر کجا دیدید دین رفت طرف خرافات، توهمات، اصلا به میلنگ از دور که میاد این شیوه دینداری که اصلا میکشه شما رو به طرف خرافه. امور خرافی امور موهومیه، تاریکه. یک پیغمبر یک نیمخط کلمه خرافی در دعوتش نبوده عزیزان. تک 124,000 پیغمبر هر چی گفتن بهینه‌ایه. اگر دیدید یه جوری دین رو گفتن که بوی خرافات اومد توش، بدونید این دین نیست، بدونید دارن به چیزی قاطیش میکنن، بدونید این صافی نیست، این روشن نیست. اون کسی که علا بینت من ربه، بینه الهی. خب این شفافیت شخصیت پیامبر است. رسول خدا بزرگ مردی است که بر یه ادله روشن، برای هدایت مبین از سوی خداوند آمده است و سخن میگوید. این ذاتن خود این شخصیت ثابت شده وجودش با این معرفت والایی که دارن، اما برای تحقق و برای تثبیت اثبات شخصیت او ببینید خداوند چی میگه بعد. و یتلوه شاهد من، به این شخصیت بزرگوار و این پیغمبر یتلوه. اینجا رو من تقاضا میکنم که قدم به قدم توجه فهمید. آیه هم آسان است هم مشکل، سهل ممتنع آیه. یتلوه این تلاوت نیست اصلا. همیشه گفتم خدمت عزیزان، تلاوت رو که شما تلاوت میگید در قرآن به چه معناست؟ تلاوت قرآن شما گاهی قرائت میکنید، خداوند قبول کند از شما. قرائت یعنی هر جور خوانده. اگر دارید میخوانید میگید اولائک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، بابا اون چای رو بیار. بعد میگید که از وحبت ما سنا و فیها و باطن ما کان، در رو جواب بدید، تلفن جواب بدید. این میشه قرائت. اما این تلاوت نیست. این قرائت هست اما تلاوت نیست. تلاوت اون خواندنیه که اگر شروع کردید به خواندن افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، اون چنان فرو رفتید متصل تو این کلمات که اگر بکوبن بزنن سری سریش اصلا کاری ندارید به این حرفا. چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. این تلاوت. تلاوت از ماده تلو میاد. تلو یعنی چسبیدگی و اتصال. اون خواندن متصل لاینقطع، مدام داره، هیچ مانعتون نمیشه. میخوانید امروز، میخوانید فردا، میخوانید پس فردا، میخوانید مدام، میخوانید در طول عمر همینطور دارید ادامه میدید. این میشه تلاوت. و این رازیست که میبینید در قرآن به خود پیامبر عمدتاً تلاوت نسبت داده میشود. این که نبی مکرم اسلام میگه من پیامبر مأمورم وجود مقدس خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود انا اتلو و القرآن حق تلاوته. من باید حق تلاوت رو، حق قرائت نداریم تو قرآن اما حق تلاوت داریم. تلاوت اون خواندنی که تلو دارد، یعنی چسبیدگی و اتصال دارد. تلاوت اون خواندن مسئولیت آور، یعنی خوندید چسبیده و بود چه بکنی؟ باید حرکت کن، باید را بیفتید. للا تلاوت نیست، قرائت است. کلاس اول است، به کلاس دوم پا نگذاردی. پس اصل تلاوت هم که میگیم تلاوت از ماده تلو به دنبال آمدن است. و یتلوهو اون من کان علی بینه، اون شخصی که بر روشنی و وضوح داره میاد صحبت میکنه، به دنبالش پشت سرش میاد شاهد من، یه شاهدی دارد، یه گواهی دارد که تصدیق می کند تمام مدعای این پیامبر را، به اثبات می رساند این شاهد تمام مدعای حقانیت و اصالت این پیامبر را، به این شاهد منه از خود این پیامبره، یه شاهدیست از سنخ و جنس خود اون پیامبر و یتلوه و شاهد من. خب اینجا عرض میکنم من گاهی تو کتاب ها، حالا دوستانی که مراجعه اگر احیانن بفرمایید، در میان اهل سنت اینجا یک همچین پیچ و تابهایی به بحث میدن، یه جوری بعضی از متاسفانه حتی بزرگان اهل سنت شانه خالی میکنن از بحث، اما خیلی هاشونم نه، شفاف و روشن مطرح کرد. قرطبی میگوید، جلال الدین سیوطی در دارالمنصور میگوید از اعاظم اهل سنت، اینها میگن و آیا رو به همین شیوهی که عرض میکنم منظر مبارک عزیزان، این پیامبر خود اثبات شده از شخصیت او با اون حقانیت خودش. اصلا ببینید دوستان عزیز، اگر دیدید یه مطلبی باقی ماند، بدونید مایه حق داره که میماند. اگر دیدید یه کسی یه چیزی گفت بعد محو شد، بدونید دیگه این خودش باطله، اصلا باطل متن نداره، متانت نداره، بذار نمیمانه، حق میمانه، صلابت داره، اصالت داره. حتی تو هم مثالهای اجتماعی رو میگیم، حتی تو مقولات ادبی میتونیم بگیم، ما کم شاعر نداشتیم توی این مرز و بوم، ما کم سخنگو نداشتیم، کم حماسه نگفتن. چرا حماسه اسدی طوسی باقی نمونده؟ چرا حماسه دقیقی باقی نمونده است؟ چرا بود از ابوالقاسم فردوسی باقی بماند؟ یه حقیقتی تو وجود این مرده، یه ثباتی داشته، یه متانتی در سخن اوست، یه اصالتی در کلام اوست که باقی مونده است. ما غزل سرا، قصیده سرا، نمیدونم چرا اشعار امیر معزی رو مردم نمیخوانن، زیبا هم هست، خیلی جالب است. چرا از عنصری دم نمیزنن مردم، واقعی که ملک الشعرا غزنویان بوده است؟ چیزی نداره، اصلا حقیقت نیست تو مطالبش. اون کسی است که اونچنان میستاید سلطان جنگجوی خونریز غزنوی رو که گمان میکنه که علی بن ابی طالب به جنگ رفته است، در راه خدا داره مجاهده میکنه، نعوذ بالله. چرا باید به جای اینا سنایی بماند؟ چرا باید به جای اینا ناصر خسرو بماند؟ چرا باید بینا حکیم بگن؟ اینا حقیقت تو کلامشون عزیزان، اینا حق داره مطلبشون که دارن میگن و میمانند، همون مقداری که بهره حق دارن ماندگارند جاودان. این تو همه مقوله ها میتونید ببینید، پیغمبر اصالت و حقانیت در وجود او باقی است. حالا قرآن میگد و یتلوه، به دنبال این حقیقت وجودی پیامبر، خداوند یه شاهدی را منه از جنس خود پیامبر فرستاده است که اثبات میکند حقانیت بیشتر را، بیشتر پیامبر را، بیشتر از قبل، بیشتر از آن که بوده است. تمام ادعاهای پیغمبر رو این ثابت میکنه این شاهد، اما این شاهد من از خود پیامبره. ادعی از اهل سنت وقتی به اینجا رسید از گفتن این منه شاهد من، این شاهد یعنی جبرئیل. خب این منهاش چی میشه؟ جبرئیل از جنس پیامبر است؟ نه، اصلا سنتشون با هم فرق میکنه. ادعی گفتن این منه یعنی خود قرآن، قرآن شاهد پیامبر است و یتلوه شاهد من. خب قرآن که بعد از پیامبر نیومده که یتلوه به دنبال پیامبر بیاد، پیامبر به دنبال قرآن اومده است. این که معنا معکوس اصلا، این معنا رو نمیده آیه شریفه. نه، این باید یه کسی باشه، یه شاهدی باشه که پس از پیامبر راه افتاده است، پیامبر او را راه انداخته است، پیامبر او را به حرکت در آورده است و از جنس خود پیامبر است. منه از وجود پیامبر است، از هست پیامبر است. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، این بوده چیز دیگری باشد. این چنینی کی میتونه باشه؟ چه چیزی میتونه باشه که شاهد اثبات مدعای اصالت و حقیقت پیامبر باشه؟ من یه جمله عرض میکنم، آیه رو بازگو میکنم. ببینید دوستان عزیز، شما خیلی راحت این رو میتونید لمس کنید، واقعا این دیده میشه، حتما مخصوصا اون کسانی که تو وادیه، خب حالا بیشتر مثال فرهنگی اینا باشید، این رو لمس میکنید. حقانیت و اصالت یک استاد باید از شاگردانمون معلوم باشه. اگه دیدید فارغ التحصیلان یه مکتب موفقن علمن عملن، بدونید که اینها رنگ و بویی از حقیقت در استادشون وجود داشته. مدعای یک معلم اثباتش در تربیت شدگان مکتب اوست. یه استاد موفق وقتی میفهمید عظمت وجودی او را که شاگردان اون رو نگاه میکنید، وقتی میبینید چه فارغ التحصیلانی داره، وقتی میبینید از مکتب سید مرتضی این بزرگ مرد اونچنانی عالم بزرگوار شیعی کسی مانند شیخ طوسی خارج میشه که تکان میده اصلا عالم اسلام. تا همین الان هزار اندی سال گذشته امثال بنده نان میخورن از سفره شیخ. هنوز هنوز کتاب تفسیر تبیانش دم دست بنده است. همین سوره هود رو هم گاه مراجعه میکنم، نگاه میکنم آیا خدمت جناب عالی میام. بعد از هزار اندی سال هنوز هم به تبیان مراجعه میشه، هنوز هم زنده و جاوید است، هنوز باقی است. از محضر سید مرتضی شیخ طوسی در میاد، قاضی ابن براج در میاد. در اینجا داخل پرانتز لطیفه ای رو بگم خدمتون، سید مرتضی عجیب بوده است این مرد. از علما، یعنی بدون اگه 5 تا شما بخواید بگید در عالم اسلام، همین خودش شاگرد و استاد دو تاشن، سید مرتضی و شیخ طوسی، همین دو تا، دو تا از این 5 تا خواهند بود. یعنی در کل تاریخ اسلام بخواید 5 نفر اسم ببرید بعد از عصر معصوم تا امروز بدون شک. سید مرتضی در محضر درسش 4 دینار شهریه میداد. اینو گاهی من به بعضی از دوستان عرض کردم، 4 دینار شهریه میداد. شهریه عمومیش بود به شاگردانش، مستمری میداد 4 دینار به اینا. به یه شاگردش 8 دینار میداد. به یکشون 8 دینار، ماهانه اونش 8 دینار بود. بعضی هم چه تحملشون نمیشد. به یکی دیگه 12 دینار میداد. حقوق عمومی 4 دینار بود، اما به یکی 8 دینار میداد، به یکی 12 دینار. اون 8 دیناری شد قاضی ابن براج، از نوابق فقاهت و قضاوت. اون دیگری شد شیخ و طائفت الحقت المحقت الامامیه، ابی جعفر طوسی شد شیخ طوسی. اون 12 دیناری باید به بعضی ها 12 دینار داد تا مسیرشون باز بشه به اون عظمت علمیشون برسن. اینطور میفهمیدیم استاد و به این شیوه عمل میکرد. حالا از مثالی که زدم مرادم این بود، اینو داخل پرانتز عرض کردم، حقانیت یک معلم از محصولاتش فهمیده میشه. اصلا اینو ملموس اجتماعی بگیم، شما اون شکوه فناوری تکنولوژی و اون اصالت یک کارخانه رو از چی میفهمید؟ از محصولاتش میفهمید. شما محصول این کارخانه رو میگیرید استفاده میکنید، بعد میگید بابا حق داره، واقعا این تبلیغاتش درسته، این شعار نیست، فقط این پول جدا کردن از مردم نیست، انصافا ما تجربه کردیم، عجب جنسی داره، عجب محصولاتی دارد، عجب نمیدونم کیفیت بالایی داره، حقش نوش جانشون چه میگه. اونی که اثبات میکند اصالت مدعا را نتیجه خارجی و بیرونی است عزیزان، ما حسن و اون مربا و تربیت شده یک کار است. و یتلوه و شاهد من، این پیغمبر یه شاهدی دارد، این پیغمبر یه دلیل اثباتی دارد برای بیانه بودن خودش، برای آشکار بودن به حقیقت بودن وجودی خودش و فکر خودش، که نگاه به اون شاهد ذره ذره زندگی او و ساعت ساعت وجود او اثبات می کند حقیقت پیامبر را، اصالت پیامبر را، مکتب نبی مکرم را و وجود نازنین نبوی را. و اون شاهد نمی تونه باشه اون شاهد من از جنس خود پیامبر، اگر وجود نازنین شخصیت بزرگوار عالم اسلام امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام الله علیه شاهد صادق و زنده تربیت شده عینی مکتب پیغمبر مکرم اسلام بزرگانند، اما در صدر اونها و شاخصه اصلی اونی که تربیت شده پیامبر است امیرالمؤمنین است. آیه پایانی سوره مبارکه رعد رو خیلیاتون در خاطر دارید، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگوین تو رسول نیستی یا رسول الله، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو شاهد من خداست که من بین خودم و شما خدا رو شاهد قرار میدم به حقانیت رسالتم، و من عنده علم الکتاب، اون دیگری که میتواند بعد از خدا شاهد اثبات حرفای من باشه این آغاز ببینیدش، من چی این حرفا رو میگم، من این زندگی رو میگم، مطالب من و مکتب من و تربیت من منتهی به این میشه، یعنی این تفکر، این عدالت، این سوز، این جوانمردی، این اصالت در فکر، این عمق در اندیشه، این آزاد اندیشی، این ببینید واقعا چه کسیست که بدون مرض زندگی وجود مقدس امیرالمومنین رو مطالعه کند و به جزء تعالیم پیغمبر مکرم اسلام ایمان نیاره. و اصالت اون رو نبیند و حقانیت اون براش ثابت نباشه. شب اون، روز اون، خلوت اون، جلوت اون، تو این حالات متفاوت عجیب، الله اکبر، خدا میدونه. من نمیخوام اصلا بارو بیم بحث بشم دیگه، اون حاشیه ای میشه. بعد یه جمله عرض میکنم، مطالعه زندگی علی ابن ابی طالب مثل مطالعه قرآن، باور کنید. یعنی کسی که میخواد قرآن رو مطالعه کنه باید مطالعه مجموعی داشته باشه، نمیتونه یک سوره از قرآن بعد بگه من قرآن رو فهمیدم، من قرآن فهمیدم، یک آیه از این سوره بگه انا خدا اینطور گفته است. نه، همیشه من درس کردم سخیفه، غلطه. این قرآن فهم مجموعی میخواد، هر چی رو از قرآن بخواد بفهمید باید در کل قرآن بفهمید، نه در یک جاش. و الا کلو و شبو رو تو برگوش گیر و لا تصرفو رو فراموش گیر، اینطوری میشه، این شیوه استفاده میشه، غلطه، نارواست. زندگی امیرالمومنین رو باید تو همه ابعادش انسان مطالعه کنه، بعد نه اون 4 سال و 9 ماه خلافت علی ابن ابی طالب رو، باید اینو بشناسی کنار رو اون 20 سال کنج خانه نشستن، باید اون رو بگذاری کناری، باید این رو بگذاری کنار اون سالهای همراه پیامبر بودن، اون سالهای بی پیامبر بودن، اون نوجوانی، این جوانی، اون غربت‌ها را، اون وحدت‌ها را، اون وحشت‌ها را، اون شب‌ها را، اون روزها را، نخلستان بن نجار کوفه را ببینی، لیلت الهجیر صفین را هم ببینی، باید اینا رو کنار هم بگذاری. وقتی ببینی اینا رو کنار هم، بعد بدون دستت به سر میگیری، واقعا میگی سبحان الله، سبحان الله، خدا چطور یه موجودی از مقوله آدمیان به انسان میتواند چنین باشد. اونجا بعد ممکنه مثل مرحوم شهریار بگی ها و علیون بشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگیان سر جلی، کس ندامه است علی چیست. و یتلوه شاهد من، خداوند سبحان میگوید و یتلوه شاهد من، میاد در پس سر این پیامبر که شاهدی منه، از جنس خودش، از وجود خودش، از سنخ خودش، و یتلوه شاهد من که اثبات میکنن حقانیت او را و اصالت او را و عمق مکتب او را و فکر او را نشان میده و بازگو میکنه و ثابت میکنه. به همین جا داره درس کنم، 1, 2, 10, 20, 30 خیلی فراونتر از این حرفا روایاتی که به این مضمون تصریح به انتباق این شاهد بر شخصیت امیرالمومنین داریم، چه در متون روایی اهل سنت فراوان، چه در روایات خودمون. یه وقتی به امیرالمومنین حتی بعضی ها عرض کردن که یا اول حسن شما میتونید بالاترین آیه قرآن در مورد خودتون رو بگید؟ حضرت همین رو فرمودن، فرمودن افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من. به انتخاب خود امیرالمومنین این آیه برترین آیه است، به انتخاب خود حضرت و یتلوه شاهد من، که این افتخار رو پیدا میکند که میشه معیار اثبات شخصیت پیامبر اسلام، معیار تثبیت اصالت اسلام و حقیقت اسلام. و اینجاست اینها تأمل داره. من به خودم عرض میکنم، خدا رو شاهد میگیرم، اول دوستان عزیز من، و این مهمه، ببینید شیوه تمجید خداوند اینه، شیوه تجلیل الهی اینه. این بحث هست که ذهن ما رو مشغول باید بکنه و ما رو واقعا دچار، امروز به عزیزی عرض میکردم، سنگینی بار رو بیشتر میکنه. یعنی شما این بنده که ادعا داریم، بالاخره ما افتخار این داریم که نام اون عنوان پیامبر رو یدک بکشیم که علیون و شیعته هم الفائزون، شیعت و علیین هم الفائزون، اون فوز و رستگاری را که خدا برای شیعیان علی ابن ابی طالب میگه. ما شاهد تشیع هستیم و باید شاهد شیعه باشیم، یعنی و یتلوه شاهد من، ما باید اثبات کنیم این را، ما باید حقانیت مکتب تشیع رو با رفتارمون، با کردارمون، با سخنمون، با شیوه زندگیمون در تمام اینو باید ثابت کنیم، این حقانیت رو، بعد میشه شاهد، این میشه شاهد این معنا. این افتخار خود وجود مقدس امیرالمؤمنین است. فرمود و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، و من قبله کتاب موسی، و قبل از این که این شخصیت بزرگوار پیامبر بیاید علی بینة من ربه، قبل از اینم که بیاد خدا اشارت داشته است. و من قبل این کتاب موسی، قبل از او کتاب موسی هم بوده است، این بحث رو مطرح کرده است. قبل از آمدن این شخصیت در کتاب موسی هم انطباق شخصیت اون مطرح شده است. امام من و رحمه از جایی که قرآن فوق العاده از تورات تجلیل میکنه اینجاست. و این رو بدانید، همیشه عرض کردیم توراتی که بر جناب موسی کلیم نازل شده است، هدن و نور، هدایت و نوره، همش نوره. نه اون توراتی که امروز دست ماست، نه اون توراتی که 200 خورده ای سال بعد از جناب موسی تازه شروع میکنن به نوشتن، جمع کردن مطالبش و اینا، بعد سر هم بشه که میتونن تورات رو عرضه بدن، مطرح کنن. نه اون توراتی که میخوانید در اونجا که اینجا جنازه موسی رو زمین گذاشتن، مردم نفس کشیدن، بعد اینجا برداشتن باز راه بردن. این اون توراتی نیست که بر موسی نازل شده است، این که اون الواحی نیست که بر موسی نازل شده است. قرآن در اینجا از تورات به معنای واقعی اون تعبیر میکند امامن و رحمه. قبل از اینکه این پیامبر بیاد و این شاهد اثبات مدعای اون هم بیاد، تورات رو هم اگر دقیق بنگرید، تورات هم بیان میکند، اشاره دارد، همون توراتی که امام است و رحمت است. معنی اینجا به تورات امام گفته شده. یعنی چی به تورات چرا امام گفته شده؟ معنی امام در انطباق به تورات چه معنایی در اینجا دارد؟ اینجا امام یعنی الگو، یعنی جلودار، الگو. یه الگوی خوب از شخصیت پیامبر در تورات داده شده که چنین شخصی می آید، چنین بزرگی می آید، سخن می گوید، ختم نبوت به چنین شخصیتی است. امام داده خدا، الگو داده اونجا برای انسانها، امام من و رحمه. یه امامی که در کنار اون رحمت وجود دارد، این توصیف خداوند از تورات است. اولئک یؤمنون به، این شخصیتی که بر بینه آمده، سخنان او محکم، استوار، روشن، علمی، دقیق، بنیادی، و اون شاهدی که عملا مطالب این رو اثبات می کند هر آنچه گفته است، اینا یؤمنون به، موفقیت اینا از اینه که ایمان به خدا دارند، ایمان به وحی الهی دارند، ایمان به کتاب خداوند دارند. یؤمنون به، ضمیر بهی هم میتونه به اون امام برگرده، هم میتونه به قرآن برگرده، هم به بینه برگرده، به تمام اینا میتونه برگرده. اولئک یؤمنون به و من یکفر به، دیگه چه بگیم؟ یه شخصیتی که تمام وجود او روشن و نور. اصلا ببینید خدا در قرآن از پیامبر تعبیر به چی میکنه عزیزان؟ سراج. سراج یعنی چی؟ چراغ. چراغ، چندان چراغ داری و بیراه میروی باز. این نور رو دارید میبینید، سوره مبارکه نور، آیه نور، الله و نور و سماوات و الارض، واقعا تجلی این نور پیامبر اسلام است. شما این نور مبین و روشن رو دارید میبینید، باز چشمتون میبندید، باز کرسو کرسو میکنید، به تاریکی میخواید عادت کنید. و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده، اگر کسی اومد و کفر ورزید به این نور، اگر کسی کفر ورزید به این من علی بینه، این کسی که بر بینه آمده است و این پیغمبر، من الاحزاب، از هر حزب گروهی باشد، از هر جماعتی باشد، فنار و موعد، و اگر کسی انکار کرد این پیغمبر رو، کفر، جهل، انکار به این کرد، بدون پایان اون جز نار خداوند نیست، از هر گروهی که باشد، من الاحزاب، از هر جماعت و دسته و حزبی که باشد، فنار و موعد و فلا تکفی مریت من. حالا در پایان هم یه جمله به خود پیامبر گفته می شود. اینو بارها عرض کردم عزیزان، گاهی اگر یه خطابهایی میبینید که به ذهنتون یه کمی همچین تند است که به نبی مکرم گفته بشه، نگران نباشید، اینم باز همون بحث مجموعی است. شما تمام فهمتون رو بذارید از شخصیت پیامبر کنار هم، بعد نگران نمیشید از این خطابهای خدا، بلکه میفهمید اصلا خطاب خداوند خطاب تربیتی است. ولئن اشرکت لیحبطن عملک، خدا به شدت به وجود مقدس نبی مکرم محمد مصطفی یا رسول الله، اگر شرک به ورزی تمام اعمال داوود است. ولئن اشرکت لیحبطن عملک، خب ما یک قدری همچین نگرانیمون میگیره که خدا به پیامبر میگه شرک می‌ورزی، مگر پیامبر شرک دارد؟ پیامبر تمام وجودش توحید است. بله، این همیشه گفتیم، این سبک و سیاق قرآنه. خداوند عزیزترین کسش رو مخاطب قرار میده که دیگران حساب کارشون بدن. این پیغمبر که گل سرسبد وجود است، اگه همیشه هم یه قدری پاش بلرزه، خدا رابطه ای نداره با پیامبر، جز عمل، جز اعتقاد، خویشاوندی نیست که در اینجا. هر که بامش بیش، برفش بیشتر، حساسیت و مسئولیت هم فزونتر و بالاتر. این همونی که میگید ایاکه اعنی و اسم ایاجاره، این همون است که به در میگید دیوار بشنوه، به خانوم و خانه میگید که خدمتکار خانه حساب کارش بکنه، به فرزند خودتون میگید که فرزند همسایه مراقب کارش باشد. یعنی عزیزتون خطاب قرار میدید که دیگران بدانند. ولا تکفی مریت من، پیغمبر هیچ تردیدی در هیچ کجا نداشته باش، اونقدر این بیانه روشن است، اونقدر این شاهد قوی است، اونقدر سابقه و پیشینه و اسناد تاریخی این بحث قوی است در تورات. و حالا چرا خدا تورات رو گفت، چرا انجیل رو نگفت؟ انجیل نزدیکتره به قرآن، چون میدونید مرجع انجیل توراته. یعنی مسیحی ها در خیلی از احکام شرعیشون شریعت ندارن، در بعضی از احکامشون احکام حضرت موسی و تورات براشون حجته. عیسی ابن مریم مجموعه احکام تشریعی کمتری آوردن مسلم نسبت به حضرت موسی، و بار شریع یعنی عمق و گستردگی شریعت موسی بیشتر بود، لذا در خیلی از بخش ها ارجاع به همون داده شده. الان میدونید بایبل و مجموعه کتاب مقدس دو بخشه، عهدینه، عهد عتیق است و عهد جدید است. عهد عتیق یعنی تورات، عهد جدید یعنی اناجیل چهارگانه، چهار تا انجیل و رساله هایی که از انبیا مونده است، رساله هایی که بعض از به اصطلاح عالمان مسیحی نوشتن. این تو مجموعه کتاب مقدس که الان چاپ میشه تو کشور خارج میبینید خود بایبل اینه، این هر دو کنار هم میاد. یعنی مسیحیان نیاز دارن که به چی مراجعه کنن؟ باز هم بخش هایی از تورات براشون سند میشه اینها و همون مراجعه میکنه. فرمود فلا تکفی مریت من، هیچ تردیدی در وجود شریفت در حقانیت و اصالت این نباشد که نیست یا رسول الله. یعنی به دیگران داره خطاب میکنه خداوند، حواستون باشه مریه نداشته باشید، هیچ تردیدی در اصالت و حقانیت این بیانه بودن این شریعت و این شخصیت نداشته باشید. انه الحق من ربک، این یه حقی است از ناحیه خدا برای شما آمده، روشن و مبین و مبین. اما ولکن نه اکثر الناس لا یؤمنون، اینم بگیم روشن باشد که متاسفانه اکثر مردم چشم بر این حقیقت میپوشانند، روی به این حقیقت برمیگردانند. ولکن نه اکثر الناس لا یؤمنون. خب این جمله غم‌انگیزی است که خداوند مطرح میکنه و بسیار غم‌انگیز است که نوع این جملات در قرآن داریم، بارها این حقیقت مطرح شده و این بالاخره میرساند اون حساسیت بحث رو، اون دقت بحث رو که به این شیوه خداوند گله خودش رو مطرح. این مانند اون است که بقلیلون من عبادی شکور، این مانند کمند بندگان شاکر خداوند که به معنای واقعی حقایق و نعمتهای الهی رو پاس بدارند و طبق آن زندگی کنند. ولیکن نه اکثر الناس لا یؤمنون. خب این حقیقت روشن وجود پیامبر و اون بیانات او و اون صدق مدعای او آمده است، گروهی میپذیرند و گروهی نمیپذیرند. اما بعضی ها به شدت برخورد میکنند با این حقیقت، حساب اینها باید جدیتر بررسی بشه، باید اینها رو روشنتر باشون صحبت کرد، باید یه قدر اینها با تندی بیشتر باشون صحبت بشه. و من ازلمو من من افترا علی الله کذبا، و من ازلم من من افترا علی الله کذبا. عده‌ای متاسفانه افتراء به خدا میبندند نسبت به پیامبر و حقیقتون. اینو بیایید ببینید خداوند چطور مطرح میکنه. و من ازلم، من یه جمله بگم همین مقدار فکر میکنم دیگه امشب بیش از این نرسیم. ازلم افعل و تفصیله، یعنی ظالم بد میشه چی؟ میشه ازلم، ظالم و ظالمتر، عادل و عادلتر، مثلا خوب و خوبتر. بالاخره ببینید اینجا یه نسبیت رو میبینید، یه چیز غلطی گاه تو ذهن بعضی ها هست، خیال میکنن ایمان یا هست یا نیست، فلانی یا خوبه یا بده دیگه، نمیشه دیگه، یا خوبه یا بده. یعنی گاه عادت داریم ما بین همه یا هیچ، یا این یا اون دیگه، یا اینطوری یا اینطور نیستی دیگه. مثل این که این منطق در قرآن چندان مورد قبول نیست. نمیخوام بگم دوستان اهل اصطلاح ریاضی هستن، نمیخوام بگم مبنا منطق فازیه، اما یه چیزی تو مایه های منطق فازی تو این مباحث هست. یعنی ما یه نسبت داریم، یه ظالم داریم، مظلوم داریم. یه سفیدی رو در نظر بگیرید، یه سفیدی برف، حالا این درجات سفیدی رو کم رنگ‌تر کنید، همینطور عرض میشد فتوشاپ مثلا که بعدا کار میکنن، این رنگ رو شما درجات رو چکار کنید؟ هی رقیق کنید، بعد این سفیدی کم کم به زردی میرسه. سفید ها این اگه مراتب قبلی نباشه اون سفیده، اما اون سفیدی تا این سفیدی فرق داره. ببینید عزیزان، ایمان مراتب داره. یه مرتبه ایمان خود پیامبر، من کان علی بینه، مرتبه بعدیش و یتلوه شاهد من امیرالمومنین، مرتبه بعدیش سلمان ابی ذر، مرتبه بعدیش هم تو بیاد پایین‌تر. این طور نیست که یا مؤمن یا مؤمن نیست دیگه، نه، بله به یه جایی میرسه که دیگه این سفیدی نیست دیگه، این مسلم چیه؟ زردیه. این دیگه از ایمان چی شد؟ خارج شد. میخوام عرض کنم محضرون بارک عزیزان، خوبی مراتبی دارد، بدی مراتبی دارد، ایمان مراتبی دارد، ظلم مراتبی دارد، گناه مراتبی دارد، عدل درجاتی دارد، نسبتهایی دارد. اینو فراموش نکنید، این نگاه رو، این نگاه همه یا هیچ نیست، یا هست یا نیست، نه. فرمود و من ازلمو، چیه ظالمتر؟ پس مشخص میشه ما یک افرادی داریم، یک کارهایی داریم که کسی اینا رو انجام بده ظالمه، اما یک کارهایی هست که اگر انجام بده انسان از ظالم فراتر میشه، ازلم میشه. این من یه توضیح مختصر از کردم میگم الان و ادامه مطلب رو برای فردا شب میگذارم اصل موضوع رو. گاه این رو خدمت دوستان اشاره کردم، یه عواملی هستند که در همین غلظت و رقت اعمال ما تأثیر گذارن. یعنی چی؟ گاهی عناصر زمانی، گاهی عناصر مکانی. یعنی واقعا بینی و بین الله، اگر کسی بخواد یه عمل زشتی انجام بده، خدای ناکرده یه عمل زشت اخلاق جنسی انجام بده، این کار رو در شب 21 ماه رمضان انجام بده یا در یه شب دیگه از سال، این یکیه؟ یعنی گمان میکنین یه قبهش یه مقداره؟ مسلم اینطور نیست، مسلم اینطور نیست، واقعا فرق میکنه، واقعا قبهش فرق میکنه. اگر یه کسی در ساعات سحر اوج فیوزات ربانی الهی مشغول به یه عصیان و معصیت خداوند باشه، با یه اوقات غفلت دیگه، با یه بخش دیگه از زمان، یکیه؟ یقینا یکی نیست. دلیل داره اینا، همه دلیل شرعی داره. یعنی خود زمان موجب غلظت و رقت طاعت و معصیت میشه، کما اینکه در باب طاعت هم همینطوره. اون اعمال اصلا، ببینید نمونه عالیش ماه رمضان. بله، مگر در ماه رمضان شما نمیگید نبی مکرم صریحا فرمودن اگر کسی در ماه رمضان یک آیه از قرآن بخواند چقدر فضیلت داره؟ کان مانند کسی است که یک ختم قرآن خوانده است. یعنی یک آیه در ماه رمضان میشه ضرب در یک ضرب در 6232. یک ذریع اینطوری داره. یک آیه در قرآن در ماه رمضان این حالت رو پیدا میکنند، قرآن خوندن. نمیدانم نماز همینطوره، نمیدانم بقیه اعمال این، اصلا انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. در رمضان نفس میکشید سبحان الله براتون مینویسن، در رمضان میخوابید براتون عبادت مینویسن. عجیبه. البته این نومکم، این کم مؤمن ها، نه هر کسی بخوابه بعد ثواب باشه براش، نومکم فیه عباده. میبینید اینطور است. پس خود فضای زمان موجب فرق، از مکان چنین حالاتی رو داره. شما این طاعت رو در مسجد حرام انجام بدید، این دعا رو، این ذکر رو، این نماز رو، یه رکعت نمازتون 1000 رکعت، اینو بیایید تو مسجد جامع محلتون انجام بدید 100 رکعت، بیایید تو مسجد جامع شهرتون 100 رکعت، بیایید تو مسجد محلتون 50 رکعت، نمیدونم بیایید تو نمازخانه مصلا 25 رکعت، بیایید تو خونه تون 1 رکعت. یعنی خود مکان موجب میشه که درجات بالا میاد، پایین میاد و همینطور معصیت. گاهی در روایات ما وقتی میخوان دیگه خیلی بدبختی و شقاوت یک انسان رو میگن مانند کسی است که این عمل شنیع را در مسجد الحرام انجام ده. یعنی وقتی میخوان بگن دیگه خیلی دیگه این از ننگ بزرگ، اینو با مکان. پس بدونید مکانها در سبک و سنگینی اعمال نقش دارن عزیزان، زمانها نقش دارن. از این فراتر، یعنی غیر از این، حتی یه عمل رو شما ممکنه نسبت به یه کسی انجام بدید و نسبت به دیگری انجام بدید، این فرق داره. همین نرخ معمولی که تو جامعه وجود داره غیبت رو عرض میکنن. یه کسی فرض کنید غیبت یه کسی مثل بنده رو بکنند، یا یه کسی غیبت یک عبد صالح خدا رو بکنند، یا یه کسی غیبت یک امام معصوم بکنند، یا غیبت پیامبر بکنند، اینها هیچ کدام یکی نیست، اینا فرق میکنه. اینی که وقتی این جمله رو گفتم خدمت دوستان، این هست تا این حدیث ها لحوم العلماء مسمومه، گوشت عالمان مسمومه. یعنی چه اینا؟ مگه گوشت دیگران مثلا چیه؟ گوشت علما چی خوردنی بیچاره که مثلا گوشتشون مسمومه؟ لحوم العلماء مسمومه. ای تو فهم این حدیث بعضیا فکر کردن مثلا چی میاد؟ الله اکبر. اگر یک کسی عالم ربانی شد، عالم که میگیم مثلا مراد از کلمه عالم در متون روایی ما یعنی عالم ربانی، یعنی اون کسی که علم رو ناندانی خودش قرار نداده، علمش ابزار آبروش نیست، علم رو برای خدا میخواهد، علمش واسطه ایست بین خدا و خلق که انسانها رو به خدا نزدیک کند، یعنی همان که عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اگر کسی توجه فرمود غیبت بکند گوشت میخورد، این دیگه گوشت مردار میخورد. ما در قرآن غیبت کردن را گوشت مردار خوردن میدانیم، غیر از این سوره مبارکه حجرات. حالا تا چه گوشتی بخورد؟ گاه ممکنه کسی گوشت مرداری بخورد که گذشته از مردار بودنش سمی هم باشه. لحوم العلماء مسمومه، غیبت عالمان ربانی کردن میکشه انسان رو، این با غیبت دیگران فرق میکنه. گوشت اونا مسمومه، یعنی غیبت عالمان ربانی کردن اصلا ایمان انسان رو محو میکنه، به باد میده، مسمومه است. حالا شما تصورش بکنید یه کسی در مورد معصوم یه جمله بگه، در مورد امام معصوم بگه، چی میشه؟ حالا بیایید بالاتر، یه کسی ظلم کنه به یه انسان معمولی، یه کسی ظلم کنه به یه متقی پرهیزگار، یه کسی ظلم کنه به حجت خدا امام معصوم، یه کسی ظلم کند به خود خدا. و من ازلم و من افترا علی الله. انشاءالله فردا شب ادامه آیه رو و تبیین آیه رو با این مقدمه نظر ما را که دوستان بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه و آله. دریغم میاد از اینجای بحث بگذرم، حالا که سخن به اینجا رسید. ما هم ببینید اینه، گاهی ظلم انسان به کی ظلم میکنه؟ حالا یک انسانی مثل خودش هست نیاسان، اما گاهی این ظلم رو به کسی انسان میکنه که محرمترین محرم اوست، یعنی کسی که بیشترین استحقاق عدل رو او داره نسبت به انسان، یعنی به همسرش، یعنی به فرزندانش. ظلم الاقارب اشد، همدن ظلم به نزدیکانت شدیدترین مجازات ها رو داره. ظلم به نزدیکانت، ظلم پدر و مادر، ظلم به فرزند، ظلم به همسر، زن شوهر، ظلم الاقارب اشد. یا انسان ظلم کنه به کسی که ایا که از ظلم لمن لا یجد ناصرن الا الله. آقا وجود مقدس امام باقر لحظات آخر هم به شریفشون فهمدن حضرت سجاد به امام باقر فهمدن بابا پسرم توصیه میکنم بپرهیز از ظلم به کسی که هیچ یاری جز خدا و یاوری جز خدا نداره. تو هر چی ظلمش کنی فقط میگه یا الله یا الله. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. مثل این که شرایط اینه برای بانوی بزرگوار، مثل این که چاره‌ای ندارد اگر هر ظلمی به اون میشه، مثل این که از مسجد بیرون آمده است، وارد شد بر خانه، یه نگاهی به امیرالمؤمنین کرد، یا لیتنی مت قبل منیتی، این تکان دهنده کسی مانند فاطمه بگوید ای کاش قبل از این که این روز رو ببیرم علی مرده بودم، ای کاش کاش این روز رو نمیدم که به مسجد پیامبر برم، کنار منبر بابا و پدرم، کنار قبر پدرم بیستم، حقایق دین خدا رو بگم، بعد اون گونه با من برخورد کنن. ویلای فی کل شارقه، ای وای بر من در شرق و غرب عالم که با من چه کردن. مثل این که دیگه این مظلومه بزرگ داره اونج ظلمی که بهش شده است در مقابل شوهر مظلومش بازگو میکند و مطرح میکند. و کار با انجا کشید که شنیدید دیگه امیرالمومنین دید لحن و خطاب فاطمه جور دیگری است، نگاه به صورت نازنین زهرا، آری فاطمه جا دارد که چنین با قهر سخن بگوید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.